ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. انفجار در یک مراسم مذهبی در کابل دست کم 40 کشته و 60 زخمی بر جای گذارد. به گفته شماری از نمایندگان، طرح استیضاح محمد جواد ظریف در مجلس کلید خورد. بانک فرانسوی سوسیته ژنرال به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا بیش از 1 میلیارد دلار جریمه شد. سلام و شب بخیر شنونده عزیز. سپاسگزاریم که ما رو همراهی میکنید و خبرها و گزارش‌های این ساعت رو دعوت میکنم که بشنوید. انفجار در مراسم جشن میلاد پیامبر اسلام در کابل دست کم 40 کشته بر جای گذاشت. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این انفجار در جشن میلاد پیامبر اسلام که با حضور روحانیون بلندپایه افغانستان در هتل اورانوس کابل برپا شده بود، روی داد. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان، بر اثر این انفجار حدود 60 زخمی نیز به بیمارستان ها منتقل شدند. اسوسییتد پرس خبر داده که این انفجار ناشی از حمله انتحاری بوده. احتمال می رود شماره قربانیان افزایش یابد، اما سخنگوی وزارت کشور افغانستان در گفتگو با رادیو آزادی انتحاری بودن این حمله را تایید نکرده. تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. بر اساس سخنان شماری از نمایندگان مجلس، طرح استیضاح محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و منصور غلامی وزیر علوم در مجلس کلید خورده. حسین علی حاجی دلیگانی نماینده اصولگرای شاهین شهر روز سه‌شنبه در گفتگو با ایرنا با اشاره به سخنان محمد جواد ظریف درباره وجود پولشویی در ایران گفت آقای ظریف تاکنون مدارک خود را ارائه نکرده. بر همین اساس نمایندگان طرح استیضاح او را تدوین و پس از جمع‌آوری امضا تقدیم هیئت رئیسه می‌کنند. ظرف با پوزش ظریف یک هفته قبل در گفتگویی که ویدیوی آن منتشر شده از وجود پولشویی گسترده در ایران خبر داده بود. سخنان او با واکنش‌های گسترده‌ای در میان اصولگرایان و مقامات جمهوری اسلامی روبرو شد. به گفته محمد رضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، انتخاب‌های سیاسی و ناکارآمد در دانشگاه‌ها، کاهش کیفیت علمی دانشگاه‌ها از مهم‌ترین محورهای طرح استیضاح وزیر علوم است. مقام‌های قضایی آمریکا بانک سوسیته ژنرال فرانسه را به دلیل نقض تحریم‌های اقتصادی از جمله تحریم‌های ایران در مجموع به پرداخت بیش از 1.34 میلیارد دلار جریمه محکوم کردند. به گزارش رویترز، بانک سوسیته ژنرال به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه کوبا، ایران، سودان و لیبی مجبور به پرداخت 450 میلیون دلار به خزانه ایالت نیویورک شده است. بر اساس تحقیقات وزارت خزانه‌داری آمریکا، سوسیته ژنرال در دوره زمانی سالهای 2004 تا 2010 میلادی 13 میلیارد دلار تراکنش مالی با کوبا انجام داده است که در آن زمان تحت تحریم‌های آمریکا بوده. این بانک فرانسوی همچنین در پرونده جداگانه پذیرفته که 95 میلیون دلار نیز به عنوان جریمه برای نقض قوانین مبارزه علیه پولشویی به خزانه ایالت نیویورک واریز کند. و اما کارگران شرکت نیشکر هفت تپه روز سه‌شنبه و در 16 روز اعتصاب و اعتراض خود در شهر شوش، راهپیمایی و تجمع کردن این راهپیمایی در شرایطی برگزار شد که دوشنبه شب شماری از بازداشت شدگان به جز 4 تن آزاد شده بودند. پیش از آن دست کم 19 تن به دست ماموران امنیتی در روز یکشنبه بازداشت شده بودند. بشنویم از همکارم روزبه بلحری.
کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز سه‌شنبه و در 16 روز اعتراض صنفی خود ضمن بیان خواسته های صنفیشان خواستار آزادی کارگران زندانی شدند. بر اساس گزارش شبکه‌های مجازی متعلق به کارگران نیشکر هفت‌تپه، تا عصر روز سه‌شنبه وضعیت اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، مسلم آرمند و حسن فاضلی، 4 تن از نمایندگان کارگران مشخص نشده بود. بر اساس این گزارش، فرزانه زیلابی وکیل کارگران اعلام کرد که از محل نگهداری وضعیت و سلامت موکلانش کاملا بی اطلاع است. او با اشاره به اینکه پرونده این 4 کارگر امنیتی اعلام شده است، افزود حرکت کارگران مسالمت آمیز و صنفی بوده و مصداق هیچ عنوان مجرمانه زیر مجموعه جرایم امنیتی نیست. اما مصطفی نظری، دادستان عمومی و انقلاب شوش، در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت افراد غیر کارگر بازداشت شدند که همچنان در بازداشت به سر میبرند. این مقام قضایی عنوان کرد که اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه به توصیف او باعث اخلال در نظم و آسایش مردم و ایجاد ترافیک در سطح شهر شوش شده بود. این در شرایطی است که بر اساس فیلم‌های منتشر شده، اسماعیل بخشی، یکی از نمایندگان کارگران، در سخنرانی‌های خود برای کارگران از آنان خواسته بود که آرامش خود را حفظ و به طور مسالمت‌آمیز راهپیمایی کنند. عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری و دائمی فدراسیون جامعه‌های بین‌المللی حقوق بشر در پاریس:
اینجا دولت هستش که در مقابل خواسته های یه عده کارگری است که حقوقشون رو نگرفتند و درخواست میکنن که اولا حقوق موقعشون پرداخت بشه و ثانیا یک وضعیت قانونی هم حقوقی هم برای این کارخونه به وجود بیاد. با توجه به اینکه این کارخونه قبلا دولتی بوده، الان هم فقط دولت موظف هستش که حالا یا این کارخونه رو یک خریدار دیگه براش پیدا کنه، یا اینکه به صورتی که خود کارگرها میخوان لااقل بگذارد که کارگرها از بین خودشون یک مدیریت رو انتخاب کنند و بتونن کارخونه رو اداره کنند. ولی به این خواسته ها توجه نمی کنن، یه عده‌ای رو بازداشت میکنن.
در همین حال علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و نماینده مجلس، روز سه‌شنبه در مراسم بزرگداشت تصویب قانون کار در تهران با اشاره به مشکلات کارگران نیشکر هفت‌تپه گفت اعتراض صنفی نباید مورد برخورد قرار بگیرد و حق اعتراض صنفی در قانون اساسی آمده است. اشاره او به اصل 27 قانون اساسی بود که میگوید تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. از سوی دیگر علی ساری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، هم در مصاحبه با وبسایت عصر جنوب با اشاره به مشکلات ناشی از واگذاری ها برای کارگران گفت آنها راهی جز روی آوردن به سمت اعتراض های مدنی در پیش رو نمیبینند. در این حال بازداشت انعکاس گسترده‌ای داشته است. در کنار بازتاب وسیع اخبار این اعتراض‌ها و انتقادها از برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران نیشکر هفت‌تپه در شبکه‌های اجتماعی، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری، سندیکای کارگران فلزکار مکانیک، اتحادیه پیشکسوتان کارگری، کانون عالی شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر خواستار آزادی بازداشت شدگان شدند. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران نیز در روزهای اخیر در حمایت از کارگران نیشکر هفت‌تپه و بازداشت شدگان شعارهایی دادند. از جمله آنها روز دوشنبه خواستار آزادی کارگران زندانی شدند. علاوه بر این، ده ها وکیل مدافع در بیانیه‌ای تجمع‌های کارگران را به جهت مطالبه حقوق صنفیشان قانونی دانستند. شماری از معلمان و دانشجویان هم در برخی از مناطق ایران همبستگی خود را با کارگران نیشکر هفت‌تپه اعلام کردند. در این ارتباط شماری از دانشجویان دانشگاه تهران در تجمعی در حمایت از کارگران نیشکر هفت‌تپه شعار دادند. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس، با اشاره به گسترش دامنه حمایت‌ها از خواسته های کارگران نیشکر هفت‌تپه در مناطق مختلف ایران، از جمله در کارخانه‌ها و دانشگاه‌ها می‌افزاید:
ما شاهد موج همبستگی کارگرای جاهای دیگه مثل فولاد اهواز، مثل بازنشسته ها، مثل کمیته های مختلف هماهنگی و پیگیری با کارگران ایران، مثل خود سندیکای شرکت واحد، دانشجویان و غیره هستیم. یعنی ابعاد همبستگی با مبارزات کارگری از خود سطح جنبش کارگری هم فراتر رفته و این اولین باره که ما یک همچین چیزی رو در یک همچین وسعتی و اون هم در بحبوی یک مبارزه سنگینی که کارگرای هفت‌تپه برای اعتراض به خصوصی کردن شرکتشون میکنن. این پدیده بسیار بسیار پدیده مهمیه. دولت جمهوری اسلامی هم متوجه این شده، برای همین هم است که سرکوب خشنی رو شروع کرده و دست زده به دستگیری کارگرا. ممتاز جلوگیری از این جنبش با دستگیری این یا اون فعال بسیار مشکل هست.
کارگران نیشکر هفت‌تپه در کنار تاکید بر لزوم پرداخت 4 ماه دستمزد موقتی خود، خواستار واگذاری مالکیت این واحد به کارگران و اداره آن از سوی یک شورای کارگری و یا بازگردانده شدن مالکیت شرکت به بخش دولتی با نظارت شورای کارگری هستند. آنها این موضوع را مهمترین خواسته خود می‌دانند. اما این خواسته تاکنون با پاسخ منفی مقام‌های دولت حسن روحانی به ویژه سازمان خصوصی سازی مواجه شده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
بشنوید که اکبر ترکان مشاور رئیس جمهوری ایران میگوید با توجه به تغییر نحوه توزیع ثروت در جامعه، 2 دهک به دهک‌های فقیر کشور افزوده شده و طبقه متوسط از 6 دهک به 4 دهک کاهش یافته. ماه گذشته دست کم 50 اقتصاددان در نامه‌ای به سران سه قوه در باره فروغ‌غلتیدن ناگهانی میلیون‌ها تن از طبقه متوسط جامعه به زیر خط فقر هشدار دادن. همکارم آزاده اسدی در باره این مسئله با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس گفتگو کرده. بشنویم از فریدون خاوند.
معمولا خانوارهای ایرانی رو از لحاظ درآمد به 10 دهک تقسیم میکنند که دهک اول و دوم رو جزء طبقات فقیر به شمار میارن، 6 دهک بعدی رو جزء طبقات متوسط و بعد 9 و 10 رو جزء طبقات ثروتمند میگیرن. آقای ترکان میگوید که به دلیل وضعیت اقتصادی رو به زوال ایران، 2 دهک از طبقه متوسط پیوستند به طبقات فقیر ایران و 4 دهک اول هست که در حال حاضر به قول ایشان جزء طبقات فقیر به شمار میاد. این گفته میتونه قابل قبول باشه، چون طبقه متوسط ایران یک بار در دوران بعد از انقلاب اسلامی در طی دهه اول دچار ریزش شد و یک بار دیگر از اواخر دوره آقای احمدی نژاد اوائل دهه 1390 ریزش دوم رو تجربه کرد. طبقه متوسط ایران معمولا مرکب از حقوق بگیران هست و صاحبان کسب و کارهای متوسط، داراییشون منحصر هست به مسکن یا مقداری پسنداز، به رانت‌های اطلاعاتی، به رانت نفتی دسترسی ندارند و به همین علت هست که تحت تأثیر عوامل گوناگون زندگی اونها زیر و رو میشه.
چرا این فاصله بین طبقه متوسط و طبقه فقیر در این حد کم شده؟
بر اساس آمار بانک مرکزی، بودجه خانوارهای شهری به نرخ ثابت در سال 1386 ماهانه 3,900,000 تومان بود. در سال 1395 15% سقوط کرده و رسیده به 3,300,000 تومان. از سال 1395 تا امروز 97 زیر فشار عوامل گوناگون که مهمترین اون ریز ریزش پول ملی ایران هست به خصوص و مسئله تحریم ها و همینطور افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی که زمین ساز بیکاری انبوه شده، طبعا طبقه متوسط یکی از قربانیان اصلی این وضعیت بوده.
مضرات از بین رفتن طبقه متوسط چه هست؟ آیا ما در این صورت فقط طبقه فقیر و طبقه ثروتمند خواهیم داشت؟
ببینید، طبقه متوسط در تمام جوامع نقش بسیار مهمی رو بازی میکنه که عمدترین اون ایجاد ثبات اجتماعی و ثبات فرهنگی هست. متاسفانه در ایران با چنین نوسان‌های شدیدی که در زندگی طبقه متوسط ایران به وجود آمده، این خطر وجود داره که در آینده نچندان دور شاهد تنش‌های بسیار شدید اجتماعی و به خصوص تنش‌های بسیار شدید سیاسی باشیم در کشور. این یکی از بزرگترین پیامدهای ریزش طبقه متوسط در ایران است.
اکبر ترکان مشاور رئیس جمهوری ایران میگوید با توجه به تغییر نحوه توزیع ثروت در جامعه، 2 دهک به دهک‌های فقیر کشور اضافه شده و 2 دهک از طبقه متوسط به زیر خط فقر کشیده شدند. عزیزان، با دیدگاه فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس آشنا می شدید که به پرسش‌های آزاده اسدی پاسخ می داد. خیلی کوتاه بشنوید که کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران، روز سه‌شنبه امروز در دیدار با یک هیئت آلمانی در تهران روند به اجرا درآمدن سازوکار ویژه مالی اروپا را ناامید کننده خواند. به گفته وزیر امور خارجه ایران در دولت محمد خاتمی با توجه به مشکلات داخلی اروپا، ضعف و ناتوانی اروپا در برابر فشارهای آمریکا را قابل درک می‌داند. عزیزان، وعده ما 15 دقیقه دیگر.